I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. UnitedHealthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about UnitedHealthcare short-term plans at uh1.com.
Since 2013, Bombas has donated over 100 million socks, underwear, and T-shirts to those facing homelessness. If we counted those on air, this ad would last over 1,157 days. But if we counted the time it takes to make a donation possible, it would take just a few clicks. Because every time you make a purchase, Bombas donates an item to someone who needs it.
Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Get down, little Lynn, really, and stay.
الان از این سهمت می شنویم پیدا خطر یا وضعیت رمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 109، آلما در شب.
ما توی، یار توی، دلبر و دلخواه توی، راست توی، ناز توی، محرم من باز توی، ابر منم، سب منم، هم سفر جب منم، پیر منم، شیر منم، زنده به تقدیر منم. آه من عاشق شده ام، عاشق یاری که نگو، روز و شبم پر شده از قل و قهاری که نگو، گرم شده دست و دل باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری.
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین چیتگران هستم و آلما در شب 109مین قسمت رادیو بندر تهران رو با حمایت فلایتیو به تاریخ 29 اردیبهشت ماه 1402 تقدیم شما می کنم. قاسم هاشمی نژاد در کتاب سیبی و دو آینه می آورد: هیچ کتابی مفیدتر از پیشانی تو نیست، یار را خواهم، حاشیه‌اش را نه، اصل مقصود است، باقی دردسر است. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما.
باز به کاری که نگو، پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو.
در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی اردیبهشت میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساندکلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید یار توی از امیر عظیم.
پشت زمستان دلم هست بهاری که نگو، هست بهاری که نگو.
حامی این قسمت ما فلایتیوه. قصه هایی که روایت می کنیم شبیه به نقاط کوچیکیه که یک قسمت از هویت و ایده های ما رو نمایش می دن. جمع شدن قصه ها و این نقطه ها کنار هم شخصیت ما رو تعریف می کنه. برای قصه های تازه باید به دنبال کشف رفت، باید کوله بار سفر ببندیم و ایده های تازه رو کشف کنیم. فلایتیو به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه کنید. میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو در فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و روایت قصه ها فکر کنید. لطفاً به سایتشون سر بزنید به آدرس www.flightio.com. به یاد آوردن خاطرات در خودش تناقض دارد. چه خوب آنها و چه بد آنها، همه اشان هم باعث غمگین شدن آدمیزاد می شوند و هم مطمئنت می کنند که مغزت هنوز کار می کند. فراموش کار نشده ای، هنوز سر پایی. پس امروز و دیروز و چندی پیش به یاد آوردم سال دوم دانشکده را. سر کلاس تئوری های انقلاب روی تکه کاغذی نوشتم خوشا نظر بازی ها که تو آغاز می کنی. همین، این را نوشتم تا برسد به دست یار که چند نیمکت آن طرفتر پشت من نشسته بود. برگشتم و تکه کاغذ را به نفر پشت سریم دادم. دست به دست شد تا برسد. یک دست مانده به یار، دیگر هم کلاسی کاغذ را باز کرد. دو ترم وقت گذاشتم که قبول کرد منظورم او نبوده است. چند وقت پیش همان همکلاسی دوچار سوء تفاهم ایمیل زد که به آن یار رسیدی؟ پاسخ دادم نه. گفتم تو چه می کنی؟ گفت هر شب برایش می خوانم خوشا نظر بازیا که تو آغاز می کنی. از این که چه شد که آن یار که با او زندگی ها کردم نشد می گذرم. مانند همان زمان که گذشتم. ایمیل زد که با این محتوا که من فلان جای عالم هستم، از ایران زده ام بیرون، و نوشت از اینکه روزی شاید باعث ناراحتیت شدم عذر خواهی می کنم. جواب تندی برایش نوشتم. عصبانی نوشت این چه وضع جواب دادن است؟ نوشتم دیدی من هنوز آدم ماندم، می خندم، می گریم، عصبانی می شوم، فوش می دهم. نزدیک 30 سالگی است. در این سن که نمیدانم در این عدد و سن چه حکمتی است، آدمی بهتر از هر کس دیگری خودش و راهش را میشناسد. مهمتر به خودش، به احساساتش دروغ نمیتواند بگوید. برنده باشد چه بازنده، هر چه باشد، اما تکلیفش با خودش مشخص است. جدا از اینکه چه نوع نقابی به روی صورت زده، شب موقع خواب نمیتواند به خودش دروغ بگوید. و چقدر خوب است این صفحه از رمان تابوت‌های دستساز. چند بار توی این روزها خواندمش. درد دل یک مرد با خودش است، آنجایی که میگوید اما وقتی عرق آنجور به تنت نشسته باشد، تنها علاج پایدار راه آمدن است. استراب را بپذیری، افسرده باشی، آرام بمانی و بگذاری روال امور ببردت آنجا که میبرد. سالهاست گذاشتم که عرق به تنم بنشیند و آرام و سنگین بمانم و بگذارم که بروم، هرچه خلاصه تر، موجزتر، آرامتر و ساکتتر، و البته هرچه بیشتر و بیشتر دور شدم.
دیدمش گفتم آن که روزم سیاه کند این است، آن که روزم سیاه کند این است. رحم کن بر دلم که مسکین است، رحم کن بر دلم که مسکین است. شاد کن جان من که غمگین است، شاد کن که غمگین است. گه گه یادی کن به دوشنامم، گه گه یادی کن به دوشنامم. سخنی تلخ است و شیرین است، سخنی تلخ است و شیرین است. چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. زیم 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 زیم. کجکی ابرویت نیشه کشدم است، چه کنم افسوس مال مردم است. کجکی ابرویت نیشه کشدم است، چه کنم افسوس مال مردم است. زیم 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 زم 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 زم. کجکی ابرویت نیشه کشدم است، چه کنم افسوس مال مردم است. چشم سیاه داری قربانت شوم من، خانه کجا داری مهمانت شوم من. روز اول که
روایتی با عنوان خوشا نظربازی ها که تو آغاز میکنی، نوشته ی علی بزرگیان را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید، آوایی از افغانستان از مهدی ساکی.
دلمو کردی ویران، پی قشلاخ نامدی وای وای، مرا کشتی به هرمان. لیلی 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 جان جان جان، دلمو کردی ویران، پی قشلاخ نامدی وای وای، مرا کشتی به هرمان. دور می نمایی خنده که دمی آیی، دور می نمایی خنده که دمی آیی. نقشت کشم به دیوار وای وای، ظالم جانه کجایی. نقشت کشم به دیوار وای وای، ظالم جانه کجایی. لیلی 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 جان، دلمو کردی بیران، به قشلاخ نامدی وای وای، مرا کشتی به هرمان. لیلی لیلی
Thank you. 1. تا شیراز راهی نمانده بود. آفتاب کشدار شهریور از پشت شیشه پیکان توسی عمو حالا افتاده بود روی شانه راست جاده. عمو پشت رول بود. آقا جان کنارش روی صندلی جلو و من روی صندلی عقب. صورتم را چسبانده بودم به شیشه ماشین که آفتاب آن سمتش گرمی داشت هنوز. ما اما انگار خیلی بهتر بودیم از قبل. حالا چند سالی از حادثه گذشته بود. همه چی انگار با گذشت چند سالی غبار آرامش گرفته بود. آقا جان اسم مرا از شناسنامه بابا برداشته بود و گذاشته بود توی شناسنامه عمو. حالا خانواده جدید داشتم و یک خواهر. با شناسنامه جدید هیچ مشکلی برای ثبت نام در مدرسه پیش نیامده بود. آن نگاه مدیر و ناظم روی پرونده دیگر نبود. زندگی انگاری آسان‌تر شده بود. آقا جان به همه قبولانده بود که هیچ اتفاقی نیفتاده. شاید اسم کاری که می‌کرد مدیریت بحران بود. سعی می‌کرد حتی کمتر بگذارد من بروم خانه خانم جان، مادر عروسش که هنوز همه چیز را انکار می‌کرد و منتظر برگشت دختر و دامادش بود. برای حفظ آرامش اما همگی انگار در یک توافق جمعی نانوشته و ناگفته حرفی از شهریور 3 سال پیش نمی زدیم. در این آخر تابستان 70 حتی رفقای مامان و بابا هم که از مهلکی گریخته بودند بعد از 1-2 سال دربدری به سوئد و آلمان و فرانسه رسیده بودند. من فقط شنیده بودم البته. آن آخر شبهایی که خودم را به خواب می زدم و فالگوش می استادم به حرفهای توی حال از زبان عمو و زنمو. حالا این عصر شهریور کشدار من و عمو و آقا جان 3 تایی از کرمان برمیگشتیم شیراز. از عروسی پسر همبازی بچگی های بابا و عمو. آقا جان در طول شب عروسی همان جور که مرا کنار خودش نشانده بود اصرار داشت از بابا حرفی پیش نیاید. مرا به همه پسر عمو و نه بابای خودم معرفی کرده بود و توی چشمهایم نگاه نمی کرد. از همان پاییز 3 سال پیش که دست خالی از دفتر نخست وزیری برگشتیم اینجوری شده بود. آن وقتها من بی زبان شده بودم. خودش همه خانواده ما را مجاب کرد و نقشه آینده بهتر چید. در ماهای بعد قدغن کرده بود از یادآوری گذشته و خواسته بود از همه که مرا در خانواده جدید بی کلام و حرف و پرسشی بپذیرند. شب عروسی توی آن باغ چراغان کرمان جلوی فامیل کمی دورتر اما حتی با تأکید بیشتری توی چشمهای میشی درشتش از من خواست که نقشم را خوب بازی کنم. گفته بود بارها تکرار کرده بود که برای بودن و زیستن هر چاره ای رواست. آن وقتها گوش بودم و نظارگر. سوالها داشتم اما هراس از پرسش قوی بود و بی امان. در برگشت از عروسی تا شیراز راهی نمانده بود. چند کیلومتری دریاچه نمک بودیم. آفتاب پشت کوههای پنج گربه دریاچه پنهان می شد. همان جور که صورتم را چسبانده بودم به شیشه صدای آقا جان را شنیدم که به عمو گفت هر جایی راحت بود کنار دریاچه پارک کند. دریاچه سپید بود و آن عصر کشدار به نظرم ته نداشت. همین که پیکان عمو ایستاد آقا جان در را باز کرد و با شتاب رفت سمت دریاچه با همان پای چپ دردناک که موج می انداخت توی حرکتش. نشست کنار دریاچه، دست کرد زیر آب شور و شروع کرد به فاتحه خواندن. عمو هنوز پشت فرمان نشسته بود. من نمی دانستم قصه چیست. قل هو الله آقا جان که تمام شد بیدرنگ زار بلندی زد. صدایش شکست روی سر من و عمو توی ماشین. وسط زارش شنیدم که بلند عمو را صدا می کرد و می گفت که جنازه پسر برادرش سیاوش را ساواک انداخت توی همین دریاچه نمک. جنازه پسر به دست برادر آقا جان نرسیده بود. آقا جان که بزرگتر بود همیشه زیر گوشه برادرش خوانده بود که رفته را باید به باد سپرد، به آب حتی. حالا اما که من و عمو و آقا جان از کرمان برمیگشتیم، بوی تن سیاوش از دریاچه خورده بود زیر مشام آقا جان. دلش را زیر و رو کرده بود. حرف آقا جان درست از آب در نیامده بود. رفته با بویش مانده بود در آب از پس 15 سال. خودش این را زار می زد. کمی بدتر وسط حق حقش اضافه کرد که با جنازه پسر و عروس خودش که هیچ وقت ندید چه کند. حرفی که آقا جان در خودش در ما کشته بود. این 3 سال حالا زنده شده بود به یک تصویر، به بوی دریاچه. سر عمو خم شد روی فرمان. من صورتم را بیشتر چسباندم به شیشه ماشین که یخ صورتم بشکند. آفتاب اما رفته بود پشت کوه. آقا جان شکسته نشسته بود کنار دریاچه و نه در رفتن حرکتی بود، نه در ماندن. 25 سال پیش، آخر شهریور 70. دوم، فیلم در 2 نوبت نمایش داده می شد و بین 2 نمایش 6 ساعتی فاصله بود. بین 2 نمایش مدیر جشنواره همه را جمع کرد برای بازدید از محل سابق دادگاه‌های نورنبرگ. برنامه از پیش تعیین شده ای نبود. نمی‌دانستم به تماشای چه تصویرهایی می‌رویم. ساختمان بزرگ و پرهیبتی بود که مثل دیگر موزه‌ها و مراکز اسناد در آلمان به دقت نگهداری شده بود. همه اتفاقهای رویداد در آن با جزئیات کامل نوشته شده بود، از شروع تا پایان جنگ. جا به جا تصویر مردمی بود که چه بر آنها رفته بود در آن سالهای سخت و سیاه. مردم که میگویم در همه تصویرها یک توده عظیم بودند، سیاه و سفید با چشمانی نگران و دردمند. تک تک توده ترسیم شده را نمیشد تشخیص داد. در عوض در راهروی انتهای دادگاه تصویرهای بزرگ از چهره و ذکر مشخصات عاملان و آمران نازی تک تک با روایتی مفصل از هر آنچه که بودند و مهمتر آنچه عاقبتشان شده بود جلوی چشم بازدید کننده ها قرار گرفته بود، جوری که آدم یک نفس راحت بکشد و با خودش بگوید خوب که تمام شد آن سیاه منحوس سالها. وقتی دختر فلسطینی کارگردان که پشت سرم ایستاده بود گفت تاریخ قضاوتگر خوبی است، من داشتم عاقبت برخی نام‌های مقصران را می‌خواندم که به حبس ابد محکوم اما در نتیجه تحولات بعد از جنگ پس از چند سال آزاد شده بودند. حرفی نزدم، واکنشی نشان ندادم. تأثیرگذاری آن فضا از حرف‌های من خیلی بیشتر بود لابد. وقت خروج چشمم خورد به دفتر کوچک سفید کناری در خروج. بازش کردم. صفحه آخر، جایی که می‌خواستم چیزکی بنویسم، 2 یادداشت کوتاه دیگری بود. اولی نوشته بود: همه آن سال‌های سیاه را با چشم دیدم. کودکیم برباد شد. خاندانی داشتم و دیگر ندارم. وارث دردی بزرگم که تمامی ندارد. فراموشی نمی‌آورد این زخم قدیمی. هنوز هم نبخشیده ام و نفراموش کردم. ماندنم برهان روشنی است بر این درد. دیوید بازمانده 83 ساله از مجارستان. کس دیگر زیر آن یادداشت نوشته بود: حس غیر قابل وصفی دارم از دیدن اینجا. خوشحالم که این مرکز و مهمتر از آن آدم‌هایی مثل دیوید هستند که یادمان بماند بر ما چه رفت. دیوید تو باید بمانی، بنویسی، حرف بزنی از لحظه لحظه آن روزهای سخت. ما آدم‌های فراموشکاری هستیم. بمان و بگو. ماریا 46 ساله از سوئد. می‌خواستم زیر آن 2 یادداشت بنویسم دیوید عزیز، علمت را گاهی زمین بگذار، وارث غم نباش، مولد آن هم. تو هم سهمی از این زندگی داشتی و داری. تو هم قدر خودت حق داری گاهی فارغ از هویت بازمانده راه بروی، نفس بکشی، بخندی و کمی زندگی کنی. رسالت تو شاید همه این نباشد که بگویی و بنویسی و حرف بزنی. در میانه راه نبخشیدن و فراموش نکردن کمی هم به خودت، خود خودت، بی پیشینه و تاریخ مهلت بده. شاید رنگ دیگری از زندگی رخ نمود. شاید جایی اتفاقی منتظرت باشد. اما ننوشتم همه این حرف ها را. دلم لرزید مثل همیشه از نوشتن و گفتن چیزی که بهش ایمان کامل نداشتم. ایمان بی عمل بود و زنبور بی اصل. ننوشتم. فقط نوشتم ممنون برای یادآوری. کاش گذشته بر نگردد. و از در خارج شدم. 3 سال پیش، میانه مهر 92. 3. بعد از سالها روی ایوان وسیع خانه دایی توی قربت جمع کوچکمان جمع شده بود. شرابی کهنه نگه داشته بودم که با خودم آورده بودم به شوق لحظه‌ای که جمع شویم. جام اول و دوم را همگی با هم رفته بودیم بالا. گونه‌ام از 2 جام شراب سرخ شده بود و همایون از بلنگوی کوچک ایوان می‌خواند که شدم به یاد تو خاموش، آنچنان که دگر فغان هم از دل سنگم به در نمی آید. دایی از پس سؤال مهمان عزیزمان از ایران قصه هجرتش را بعد از 28 سال تعریف می کرد. حیرت توی نگاهمان مانده بود از حرفهایش که نشنیده بودیم هیچگاه. همه گوش بودیم و باورمان نمی شد. دایی حالا زبان شده بود به گفتن گوشه ای از سرگذشتش. حرفها را دانه دانه می شنفتم و ذخیره می کردم. آخر حرفهایش جامش را کمی پرتر کردم و کوتاه گفتم جای مامان و بابا خالی روی این ایوان. بعد لحظه ای اتفاق افتاد که سخت بود و خیلی زیاد دور از انتظار. همه ساکت شدند. دایی زل زد توی چشم هام و گفت بگذار آرام باشیم. چند دقیقه ای نفهمیدم یا شاید سرخی شراب توی گونم القا کرده بود که مستم. چند جمله بعدی برای یاد از خاطره های مشترکم با دایی و مامان و بابا به سکوت عجیب جمع منتهی شد و نگاه خیره دایی توی چشمانم. نمی شناختم نگاهش را. حس لحظه را حتی نمی فهمیدم. بعد خروشیدم بلند. باورم نمی شد جایی دور از هراس در جمع امن خانواده کوچک ممیزی شوم. از خودم، از گذشته، از بندهای ریشم. نگاهم را چرخاندم. توی چشمهای آدمهایی که می شناختم ترس خفته و قدیمی دیدم. همه این سالها ندیده بودم. خیال بسته بودم آدمهایی که حقیقت اوریان را با هم زیسته این محال است چشم ببندیم به فراموشی. خسران بود. خیال بافته بودم حتی بر نزدیکترانم. میل زیستن و ماندن ترومای تلخ 20 و چند سال گذشته را به فراموشی بیش از بخشش حتی پوشانده بود. برافروخته بودم. جایی آخر حرفهای طولانیم خیال کردم دونکیشوتی خالی و تنهایم. همه ساکت بودند و برخلاف سالهای پیش فقط من حرف می زدم. بی وقفه، عصبی و کشدار. بعد شروع کردم راه رفتن. رفتم. بی خداحافظی. همه را نگران کردم. دست خودم نبود. فردا صبح ما برگشتم. مامان، زنموی که مرا بزرگ کرده، طاقت بی خبری نداشت. عذر خواستم. دلم اما پر خون بود و پر حرف هنوز. 1 سال پیش، نیمه مرداد 94. 4. خانم جان که آمد همه معادله ها را به هم ریخت مثل همیشه. همان بد و ورود از در اتوماتیک فرودگاه هامبورگ که وارد شد گفت که چقدر شبیه بابا شدم. دایی کنارم ایستاده بود. عمر سایه انداخته بود روی تن خانم جان. همین چند سال که نبودم غم انداخت روی شانه هایم. یک روز ایستاده بودم گوشه آشپزخانه خانه دایی و تماشایش می کردم که منتظر بود دانه های برنج هم برود که بادمجان و لوبیای سفید را اضافه کند و حلیم بسازد. از 6 سالگی مسکوتم و گوشه آشپزخانه خانه کوچه یوسف آبادش دوباره 30 و چند ساله ای شده بودم مقهور تماشای مهارت و سرزندگیش در آشپزخانه. دست راستش می لرزید وقتی می خواست نمک را اندازه و اضافه کند. پرسیدم از کی؟ جواب داد نگران نباش، مامان و بابات که از سفر بیان، تو که عروسی کنی، دست منم خوب میشه. صدای مهستی از بلنگوی کوچکی که برایش گذاشته بودم جاری بود. بی خبر ماندی ز حالم به آنچه آمد بر سر من. فرار کردم توی دستشوی، سرم را گرفتم زیر دوش و زاریدم. خانم جان داشت میپرسید آیا کسی را در نظر دارم حالا؟ 2 هفته پیش، آخر خرداد 95.
شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ندارم. میخوام برم که تا ابد بمونم، سخت برای هر دومون میدونم. شاید اگر دائم بودی کنارم، یه روز میدیدم که دوست ندارم. میخوام برم که تا ابد بمونم، سخته برای هر دومون میدونم. کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدریم شبیه منه.
روایتی با عنوان و شب بوی جنازه های بلا تکلیف می دهد از وبلاگ چند روایت ناتمام را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید شاید از خانم مهستی.
Thank you.
یه وقتایی منتظر کسی باش، کسی که چشماش یه کمی روشنه، شاید یه قدریم شبیه منه.
گفته بود 8:30 آماده باش. گفته بود دیر نکنی که تا برسیم پیر زن و تک و تنها و غریب کرده باشن زیر خاک. 8:30 آماده بودم. می دانستم مامان زودتر از 1:20 دیگر نخواهد رسید. تا برسد زیر چنار پیر پیاده رو خاطرات فخرالملوک را دوره کردم. خاطراتم با او را نه. خاطرات خودش را که در چند ملاقات آخرمان برایم از ازدواجش با عمو محمد تقی تعریف کرده بود. زیاد خاطره مشترکی با هم نداشتیم. فخرالملوک زن عمو محمد تقی مامان بود. 8:50 مامان مثل جت پیچید توی کوچه. مامان جان سر پیچ ترمز میکنن، نه که گاز بدن. هیچی نگو، دیرمون شده. سابقه نداشته من صبح خواب بمونم. امروز خواب موندم. خنده ام را قورت دادم. مامان همیشه در حال شکستن رکوردهای قبلی خودش است، در حال تجربه بی سابقه ها. پایش را گذاشته بود روی گاز و دستش را روی بوق که همه بروند کنار و راه را باز کنند تا ما به موقع به قبرستان برسیم. برای اینکه حواسم را از رانندگیش پرت کنم دوباره رفتم توی خاطرات فخرالملوک. رفتم یزد و با او دخترکی کم سن و سال شدم که خیلی زود پدر و مادرش را از دست داده بود و در خانه پدر بزرگ زندگی می کرد. سعی کردم خودم را بگذارم جای او وقتی از شهرهای دیگر پیام خواستگاری پسر عمویش به گوشش رسیده بود. جواب داده بود نه. گفته بود محمد تقی را دوست ندارد. وقتی پیامش به عمو رسیده بود جواب شنیده بود که خیلی بی خود کرده. زن کی میخواد بشه؟ محمد تقی اگه از روی بومم بیفته 100 دست هست زیرش که بگیرن. به زور زن محمد تقی شده بود و راهی دیار قریب. قبل از اینکه بداند محمد تقی بچه دار نمیشود و اگر با او بماند که ماند، علاوه بر غریبی تا آخر عمر تنها هم خواهد ماند و احتمالاً آن دخترک کم سن و سال فکر نمیکرد یک روز سرد زمستان یکی از آن دخترهای دامن چینچینی حیات پدر بزرگ و مادرش تنها کسی باشند که علاوه بر خواهرزادهش که وکیل و وصیش بود برای خاک سپاریش با سرعتی دیوانوار راهی قبرستان باشند. مامان که تبحر عجیبی در انجام دادن چند کار همزمان دارد، همانطور که یک پایش روی گاز و یکی دیگر روی ترمز بود و با یک دستش بوق می‌زد و با دست دیگرش فرمان را سیف چسبیده بود، گفت دختر زهره توی آمریکا عروس شده، زن یه یارو هندیه شده. از فکر فخرالملوک پرت شدم بیرون. من برخلاف مامان نمیتوانم چند تا کار را با هم انجام بدهم. گفتم مبارکش باش. مامان یک ترمز میخکی پشت ماشینی که به بوخهای مامان توجه نمیکرد و لاین سرعت را گرفته بود و خوشخوشان میرفت زد. بعد سری لاین را عوض کرد و از سمت راست سبقت گرفت و یک بوق ناسزا هم برای طرف زد و گفت والا من فکر نمی کنم اینا خیلی هم با هم بمونن. گفتم خب نمونن. کی گفته هر کی ازدواج کرد باید تا آخر عمرش با طرف بمونه؟ تا روزی که میخوان با هم میمونن، وقتی هم نخواستن هر کی میره دنبال زندگی خودش. مامان دوباره پیچید توی لاین سرعت و گفت خب والا باز از این ادعاهای روشن فکری. یعنی که چی یه روز با هم فرداش باز با یکی دیگه؟ این حرفا رو فقط تو میزنی. همچنان لاین عوض میکرد و هیچ جوری فشار پایش را از روی پدال گاز کم نمیکرد. اگر من پشت فرمان بودم تا ظهر هم به قبرستان نمیرسیدیم. گفتم من حرفش رو میزنم، بقیه بهش عمل میکنن. گفت هنر میکنن. زندگی ها دیگه همه رو حواس. فکر میکنی این افتخاره؟ نمی توانستم بحث را بیشتر از این انتزاعی کنم و بگویم گاهی هم لازمه توی زندگی لاین عوض کرد یا حتی از راست سبقت گرفت که بتونی به موقع برسی، چون اگر به موقع نرسی رفتن و نرفتنت فرقی نمی کند. نمی توانستم از این فکر بیاورمش بیرون که زندگی فقط ماندن با یک نفر برای تمام عمر نیست. زندگی بی نهایت امکان برای همه گذاشته در جعبه های توی مسیر. منتها بعضی ها سرشان را بلند نمی کنند جعبه های دیگر را ببینند، یا اصرار دارند فقط در یک جعبه را باز کنند و باقی عمرشان را به شکایت از چیزی که توی جعبه بود بگذارند. از خودشان قربانی بسازند برای بقیه. بقیه ای که وقتی سرگذشتشان را می شنوید بگویند آخی تفلکی خیلی بهت ظلم شده. فخرالملوک برایم تعریف کرده بود که طی سالهای جوانیش با عموجان هیچ وقت نخواسته با او تو یک اتاق تنها باشد. محمد تقی به هر اتاقی پا گذاشته. فاطمه که پدر شوهرش بعد از ازدواج به نام فخرالملوک مفتخرش کرده بود از در می رفته بیرون. من هیچ وقت توی دلم یا به خودش نگفتم آخی، فقط یک بار گفتم چرا خب زنمو جان، بی خیال می شدین دیگه، بالاخره که ازدواج کرده بودین یه کاری می کردین شیرین شه. و بقیهش را نگفته بودم یا تمومش می کردین و یک عمر خودتون و اونو عذاب نمی دادین. گفتن نداشت. آن زمان بیرون آمدن از ازدواج به این راحتی ها نبوده. همان را هم که گفتم پیرزن صورتش را در هم پیچید و گفت نمیخواستمش، حالم از قیافش به هم میخورد. با خنده گفتم بعد از 120 سال اگر اون دنیا دیدینش دیگه بهش سخت نگیرین. ازم رو برگرداند و گفت خدا نصیبم نکنه اون دنیا هم بخوام ببینمش. بالاخره زنده رسیدیم قبرستان. وقتی رسیدیم خواهرزاده فخرالملوک بالای گودال قبر ایستاده بود. جنازه کفن پوش فخرالملوک کنار قبری بود که انتظارش را می کشید. به موقع رسیدیم. دقیقه 90. مامان شروع کرد به دعا کردن و ذکر گفتن برای رستگاری پیرزن در آن دنیا. من فقط با خودم گفتم کاش اگر دنیای دیگری هست بالاخره بعد از نزدیک 100 سال بتواند آنجا با هر که می خواهد باشد.
ز امیدی سرشارم دل دارم ای جانم، بانو بانو جانم، که تو را با خود دارم دل دارم ای جانم، بانو بانو جانم، دهی آزارم غم خارم دل دارم، بانو بانو جانم، همه شب با یادت بیدارم بیدارم، بانو بانو جانم، کی میبینم بازت بشنوم آوازت، هم دل و هم رازت، بانو بانو جانم، کی میبینم بازت بشنوم آوازت، هم دل و هم رازت، بانو بانو جانم.
روایتی با عنوان سبقت از راست نوشته ی هانی کسائی فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید بانو از وصال علوی.
سرشارم دل دارم ای جانم، بانو بانو جانم، که تو را با خود دارم دل دارم ای جانم، گهی آزارم هم خارم دندارم بانو بانو جانم همه شب با یادت میدارم این جانم بانو بانو جانم
Flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, how to get 30, how to get 20, 20, 20, how to get 20, 20, how to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
اولین بار واژه رفیق را وقتی شنیدم که دختری 5-6 ساله ای بودم. سالن پذیرایی خانه من پر بود از مهمانهایی که همه روبروی تلویزیون پارس مشکی رنگ نشسته بودند و با شور و هیجان از انقلاب حرف می زدند. با اینکه تلویزیون خانه ها رنگی شده بود اما تصویر همه آدم ها از آن زمان در ذهن من سیاه و سفید مانده است. آدم های تلویزیون همدیگر را با اسم خواهر و برادر صدا می کردند. وقتی آدم های توی فامیل ها به چند گروه و قبیله تقسیم شده بودند، مثلا عموی بزرگ من متعلق به گروه شاهی بود و پدرم که طرفدار انقلاب بود متعلق به گروه دو آتشه. یادم هست همان شب عمو شاهی با پوزخندی به پدرجون دو آتشه گفت این خواهر و برادرها همان رفقای گروهک فلان هستند. حالا با هم شدن خواهر و برادر. نمیدانم چرا از همه حرف‌های آن شب فقط این یک کلمه در ذهنم جا ماند و در ادبیات کودکانه من اینطور جا افتاد که رفیق یعنی همان خواهر و برادر. به همان صمیمیت و به همان نزدیکی. هرچند که بزرگتر که شدم فهمیدم رفیق‌ها همه یا کشته شدند یا زندانی شدند و فقط خواهر و برادرها باقی ماندند. وقتی به کلاس اول رفتم، معلم قد کوتاه کلاس اول از ما خواست هر کس عکس رفیقش را بکشد. از آنجایی که من دختر ریزه و میزه‌ای بودم و یک جورایی خودم را از نسل معلم قد کوتاه می‌دانستم، سعی داشتم دل معلم را به دست بیاورم و در نقاشیم سنگ تمام بگذارم. من همیشه سر کلاس نقاشی خانه‌ای می‌کشیدم و اگر سر ذوق بودم بالای خانه یک خورشید خندان می‌کشیدم که خنده‌اش از دو طرف صورت گوشتالودش بیرون زده بود و اگر حالم بد بود ابرهای بزرگی می‌کشیدم و میان ابرها را با مداد رنگی سیاه آنچنان سیاه می‌کردم که الان که فکر می‌کنم خود خدا هم نمی‌توانست چنین خشن به آسمان نگاه کند. ولی آن روز باید تغییر سبک می دادم و مثل یک آماتور رفیقم را می کشیدم. رفیق من در کلاس اول یک پسر چاق و لب قرمز بود. با دستان چاقالو و گوشتی که وقتی انگشتانش را دور مداد می گذاشت از مداد فقط نوکش پیدا بود. من دستم را زیر چانه‌ام زدم و زل زدم به علی گوشتالو و آنقدر نگاهش کردم که الان بعد از 45 سال علی گوشتالو یکی از هزار تا تصویری است که من در تاریک خانه مغزم نگه داشتم. خلاصه علی گوشتالو را شکل خورشید خانم کشیدم با یک مداد در دستش که فقط نوک مداد پیدا بود. نصف بیشتر کاغذ صورت علی بود و مابقی دست و پای علی. انگار دست و پای علی به یک آب نبات چوبی بزرگ چسبیده باشد. بعد علی را رنگ خورشید کردم به همان درخشش. نقاشی تمام شد و قرار شد نقاشی ها را روی دیوار بزنیم و من مشتاقانه دنبال صورت خودم روی دیوار می گشتم که حتما علی کشیده باشد. یک دور که چرخیدم خودم را ندیدم. دستم را دور گردن علی انداختم و گفتم ببین نقاشیت کو؟ علی همانطور که به دختر موبلندی زل زده بود که موهایش را همیشه مثل دو تناب می بافت با دستش اشاره کرد به نقاشی و گفت اینهاش. سر نقاشی یک قلب بزرگ قرمز بود با دو تا موی بافته شده که مثل تناب از دو طرف گوشش آویزان بود و یک جفت چشم سبز درشت که همانطور که به علی زل زده بود روی صفحه نقاشی آمده بود. دستم دور گردن علی شل شد و موهای کوتاه هم را پشت گوشم دادم و دلم خواست نقاشیم را از دیوار بکنم و فقط ابر سیاه بکشم. این حس آنقدر با من ادامه داشت که تا سالها صورت کسی را حتی به اندازه روی ورق کشیدن در ذهنم نیاوردم. تا وقتی کلاس پنجم رفتم و با پسر همسایه من که باز هم پسر چاقی بود دوست شدم. دیوار حیات آنها به حیات ما چسبیده بود. آنقدر که هر موقع مادر بزرگش کتلت درست میکرد، از آنجا که میدانست من کتلت دوست دارم، لقمه کتلت را از سر دیوار به من میداد و من هم لبخندی میزدم و ته دلم قنج میرفت. جنگ تازه شروع شده بود و مجید و رفتارش فرق کرده بود و دیگر توی صورت من نگاه نمیکرد و البته پدر و مادرم هم راضی تر بودند. مجید بالاخره یک روز سرش را بلند کرد و همانطور که به چشمهای اصلی من خیره شد گفت من فردا میرم جبهه. من هم از فرصت استفاده کردم و درست مثل روزی که قرار بود نقاشی رفیق من را بکشیم به صورت مجید زل زدم. وقتی مجید رفت دلم از بوی کتلت آشوب می شد و وقتی آسمان ابری می شد انگار که خدا ابرهای دل من را نقاشی کرده بود. آن تابستان ما برای چند روزی به شمال رفتیم و وقتی برگشتیم همین که فیات آبی رنگ پدرم توی کوچه پیچید چشمم به چراغ‌های هجله ته کوچه افتاد. نزدیک که شدیم وقتی عکس مجید را روی هجله دیدم دلم خواست عکسش را بکنم و جای آن خورشید خانم را بگذارم به امید اینکه فقط یک بار دیگر مجید به من بخندد و امتداد لبخندش مثل خورشید خانم از کنار لپش بیرون بزند. بعد از آن روزها من دیگر خورشید نکشیدم و دیگر دلم نخواست رفیقی داشته باشم و تصمیم گرفتم کسی را حتی برای لحظات کوتاهی به نقاشی هایم راه ندهم و همان خانه کج و موج را بکشم با یک خورشید خانومی که همیشه میخندد و به قول مادر بزرگم دلم را تاخچه دار کردم. یک دل پر از تاخچه های پت و پهن. آنقدر تاخچه روی تاخچه چیده بودم که یک روز حس کردم مثل یک زن پا به ماهی شدم که بار تاخچه هایش سنگین تر از خودش شده است. من از غم حامله شده بودم. حاملگی که بیشتر از 9 ماه طول کشیده بود. بچه من ناقص رشد کرده بود. آنقدر که در سن 40 سالگی بار یک زن 80 ساله روی دوشم بود. شده بودم شبیه پیر زنی که روی صندلی ننویش نشسته و یک شال گردن بلند قرمز را می بافت. گره پشت گره می اندازد بدون آنکه بداند این شال گردن دور گردن چه کسی آویخته می شود. اما عصر یک روز زمستانی در کافه‌ای در خیابان ایران شهر بارم را روی زمین گذاشتم. در آن کافه سه رفیقی را دیدم که بعد از آن که از در کافه بیرون آمده بودم من دیگر تاخچه‌ای روی دلم نداشتم و و همان شب وقتی چشمهایم را روی هم گذاشتم با خودم فکر کردم رفیق مثل رادیو بندر تهران میماند، برای کارگری که شب کار است و من که تمام روزهایم شب بود، با وجود سه رفیق فقط رادیو بندر تهران گوش میکنم. It's making you cry every time you give your love to me this way, saying you'd wait for me to stay. I know it hurts you, but I need to tell you something. My heart just can't be faithful for long. I swear I'll only make you cry. Maybe I change for you someday, but I can't help the way I feel. Wish I was good, wish that I could give you my love now, but I need to tell you something. داشتی با عنوان رفیق نوشته ندا مکی را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید گریه از گروه سیگارهای بعد از سکس.
نفسم به شماره می افتد، به آن شماره که تعداد تمام آدم های روی کره زمین را می توانم حدس بزنم و به یک شماره برسم و دیگر نبینمشان. مثل پرده ای در تالار نمایش بی افتد و دیگر نبینمشان، چون از دیدنشان خستم. می خواهم کمی بخوابم، اما خواب مثل من از آدم ها فراری است و اینجاست که می فهمم که من هم آدمم و آدمی محتاج خواب است، محتاج 4، 5 یا 8 ساعت خواب برای تنهایی با خودش. یادت هست که از تو پرسیدم چجور است که بعضی آدم ها در طول شبانه روز بیش از 10-12 ساعت می خوابند؟ گفتی آنها نیاز بیشتری به تنهایی با خودشان دارند. تنهایی بیهوشیار به درد چه کسی می خورد؟ گفتی به درد کسی که زیاد می خوابد. کسی که کاری ندارد زیاد می خوابد. گفتی نه، هیچم اینطور نیست. باید کاری کنم، باید پستوی بیابم، جایی باید باشد تا از نگاه های سطحی فرار کنم. می گفت باید پستوی یافت تا فریاد زد، باید یاری یافت تا با او حرف زد. نه، گاهی هم نه، گاهی باید پستوی یافت و آنجا پنهان شد، گاهی باید از خود پنهان شد، گاهی باید از خود پنهان شد. چرا؟ چه میدانم؟ تو گفتی. فقط میدانم که این حال از بغض و عصبیت و این حرف ها نیست. به جان تو نیست، فقط نمیتوانم. مثل همین حالا، ببین دستم رو، ببین دستم رو دراز میکنم که بهتر ببینی. میبینی؟ میلرزد. نه، از کم خوابی نیست. این موقع ها بود که سر و کلت پیدا می شد. هی، با خودت کار داری ها؟ با خود هوشیارت یا با خود مستت؟ مستت را دوست دارم. برو برو و آن پیاله را بیاور و کمی بنوش. بنوشم، باز بنوشم. می خواهی باز مست کنم؟ گفت آری، مست کن. برو برو کنار دریا، بطریت را هم ببر، هدفون به گوش بگذار و موزیک گوش کن، قدم بزن و از بطریت بنوش. بنوش و مرغان دریایی را ببین، بنوش و بخوان، غرق نگاه دریا شو و بنوش. سه جرعه که نوشیدی سیگاری بگیران، کام بگیر و قدم بزن، قدم بزن. بگذار این باد دریا خوب تو را نوازش کند. اگر قلقلکت گرفت بخند، نترس، کسی حواسش به تو نیست. تو هم آدمی، باید دیوانگی کنی. مگر زندگی بی دیوانگی می شود؟ راست می گفت. نمی شود، اینجور نمی شود. یعنی می گویی مست شدم، دوباره مست شدم؟ من که دیگر مست نمی شدم، یعنی به این راحتی ها مست نمی شدم. مثل این که یادت نیست. اصلا باشد، مست می کنم. مست کنم با منگی صبحش چه کنم؟ با سردرد و مزه گس دهن چه کنم؟ با آن خواب، با آن خواب بی رویا که انگار 7-8 ساعتی در جهان نبودم چه کنم؟ من مرضم این است که زود به نبودن در جهان عادت می کنم. به دنیای خواب، به خیالها، به رویاها. من به رویاها باور دارم. من به رویاها باور داشتم و تو می گفتی نه، خیال پردازی افیون این دنیاست، خودت را معتاد چیزی نکن. می گفتی خیال از جنس خربزه است، نمیدانی داری با خودت چه میکنی، ولی از خیال که در آمدی و دنیای واقعی را لمس کردی و لرزیدی، تازه به یاد میآوری که این لرزه همان خربزه شیرین خیال است. خیال ایستگاه استراحت عقل است. زیاد به عقلت استراحت نده، ولی باور کن من نه ذهنم را بیدار میکنم و نه میخوابانم. هیچ کدامش دست من نیست انگار. اگر میشود دست تو نباشد، پس دست کیست؟ دست من؟ دست تو هم نیست. ولی خیال که ذهنم را سوار میکند، با خود به هر جایی که میخواهد میبرد، از آن پستوها به آن بالاها، آن جایی که لزوما انتخاب من نیست. میدانم چه میگویی، مثل خواب. خوابها هم این گونه آغاز می شوند و ادامه می یابند. از جایی تو وارد خواب می شوی که دیگر دست خودت نیست. در ابتدای خوابیدن می توانی از دستبندی رویاها یکی را خودت انتخاب کنی. مثلا می توانی سوار هلیکوپتر باشی، می توانی بلند شوی و به پرواز در بیایی، ولی لزوما نمی توانی تمام مسیر را خودت برانی و نقطه فرود را خودت مشخص کنی. از یک جایی به بعد باید خودت را بسپاری. یعنی می گویی فقط دراز کشیدن و انتخاب خیال خواب با من است، باقیش را غریزه یا طبیعت یا خیال یا ذهن و یا هرچی که اسمش هست پیش می برد؟ آری راست می گویی، من می لرزیدم. خیال مرا با خود برده بود و من در پس این خیال ها می لرزیدم.
Sun through the shadow, light through the door. Your voice like an echo that I can't hear anymore. So I follow your steps, well, the love that you left is burned in my heart. The dreams in my mind, the next time that I have you in my arms. 'Cause I will tell you the whole truth, that there's no color in the world without you. And I finally see that your love is the best of me.
روایتی با عنوان مرمور خیال نوشته و با صدای برنوش پورغفار را شنیدید و آنچه که حالا می شنوید تا زمانی که شما در خانه هستید، از ریتا ویلسون و سباستیان یاترا. When you think you're alone, the best gift of this life is to see you up close. And now and again, in the palm of my hand, I feel your touch. So I'll write it all down, all these moments I've found, till I see you, my love. And I will tell you the whole truth. Color in the world without you. And I finally see how your love is the best of me. Yeah, there's so much I want you to know. Yeah, there's so much I want you to know. Guess I'll wait till you're home. نامه به عشق تریاکی 109.
ایش گفتم دوره چه شیق شنگت بگردم، بی تا بریم یه کافه جایی مخه دریا دورم، اصلا دور افتادم از ستا، اصلا یه بالام، یعنی اصلا یه طور بیو. گفتم بی تا قف ببندم به چشم و چشات، بی تا اصلا فکر کنم تو دریایی، میفهمی؟ وقتی ابوشهر کندم دلم میخواد یه هواپیمای سوارم کنه، بخواب بره یه جای دیگه، بره 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 بالای دریای بوشهر که رسید پرتون کنه پایین. وقتی دارم میافتم خلبان شیشه بکشه پایین بگه رفیق 2 سال دیگه میام دنبالت. ها بی تو اصلا فکر کنم تو دریایی، اصلا علنگوات، گوشوارات، خلخالت، اینا گوشمایاتن، مرواریداتن، صدفاتن، چقدر گرونی تو. بیو عزیزم بیو. موسیقی
ای یار، ای یگانه ترین یار که بعد از تو شاعر شدم. اولین بار که دیدمت برف روی موهایت نشسته بود، شبیه همان برف سپیدی بود که بر ابروها و موها می نشیند. برف گذر عمر هم زیباتر و خواستنیترت کرده بود. موهایت در برف و باد جوری پیچ و تاب خورده بود که دلم می خواست همه شعرهای دنیا را برایت بگویم. برای همان لحظه ای که دویده بودی، نفس نفس زده بودی، لبخند روی لبهایت بود. از روی پل عبور کرده بودی، از شلوغی آدم ها و روزمرگی فرار می کردی، دستانت یخ زده بود، دستکش هایت را جا گذاشته بودی، مثل همیشه که خودت را فراموش می کنی. شعرم را برایت فرستادم. دوستت دارم آنقدر، آسیم سر بدوم تا بادهای اطرافم رنگی شوند و ذراتم بر سر انگشتان بادی سرگردان بیشه ها که مدتی قبل چهره عاشقی را از زیر پارچه ای به پیشواز برده است. در جواب شعرم گفتی کلمه ها را بلعیده ام و چه تأثیری دارند. جان گرفتم، لعنتی، نوشتم روایت ها ناجی اند. ادامه دادی خودت و من را نافرمان و ملحد خواندی. برایم از خوانش جدیدی از ادبیات گفتی. ادبیات واقعی فقط آنجایی که خالقانش، نه حقوق بگیران سخت گوش و قابل اعتماد که دیوانگان، عزلت گزیدگان، ملحدان، خیال بافان، نافرمانان و شک اندیشان باشند. دلم را برده بودی و باز شعرهای پراکنده به سرم هجوم آورده بود. شعر یعنی تمام عصاره وجودم. شعر یعنی بازخوانی تو و فراخوانی تجربه حضورت حتی از دور. بازخواندم، اندیشیدن به تو، صدای این چلچله است وقت باران. سکوت کردی، زبانت بند آمده بود. زبانم بند آمده بود بگویم تو همانی که مدتها در خیالاتم تصور می کردم، همان کسی که دلم برایش تنگ می شود، همان که در تاریکی و ناامیدی این روزهای دل مرده به متن و کلماتم جان می داد. گاهی که سکوت همه وجودم را فرا می گیرد و کلمه ای با کسی ندارم بگویم و سیگار پشت سیگار دود می کنم و کلمه ها روی زبانم گیر می کنند، فقط تو هستی که نجاتم می دهی. چه شد؟ عاشقت شدم. چشمهایت دیوانه ام کرد. با چشمانت به هم می خندیدی، حرف می زدی و زندگی می کردی. عاشقت شدم. دستهایت دیوانه ام می کرد. سیگار را از روی لبم برداشتی و طوری با دقت پک محکمی زدی که خنده هم گرفت. بهت گفتم سیگار را تمام کردی بچه جون؟ و بعد سیگار را بین دو انگشت نازک و باریکت گرفتی و باز پک زدی و دود را فرو دادی. چشمانت سوخت ولی باز خندیدی. من همه لحظات با تو بودن را دوره می کنم که نفس کم نیاورم به تک تک جزئیات تو. مثلا وقتی بین ابروها چین می افتد، موقع عشق بازی یا زمانی که صورتت را از من بر می گردانی و آه می کشی تو را تصور می کنم. وقتی بین درخت های حیات خانه‌ات قدم می زنی، وقتی با روزمرگی سر و کله می زنی، چطور بدون من طاقت می آوری؟ وقتی در برابر ناملایمات روزگار دوام می آوری، به عنوان زن بودنت در این خاک برای حقوق ساده‌ات می جنگی، به تو و قدرت تو می اندیشم، به قوی بودنت از لحظه تولد، از وقتی از بین پاهای مادرت به دنیای آشفته قدم نهادی، خودت هم مادر شدی، زن شدی و روی پاهای خودت ایستادی. من تو را می ستایم، نه اینکه تو مقدسی که وجودت مثل هر انسانی نیاز به توجه و آزادی دارد. می دانم زندگی به عنوان زن از دورترین روستاهای این مرز و بوم تا شهرهای بزرگ همیشه مواجه با مخاطرات و سختی ها بوده و هست. پس تو را هیچگاه جنس دوم خطاب نکرده و نمی کنم. تو سازگارترین موجود طبیعتی عزیزکم. تو با محروم شدن از تحصیل، با زود ازدواج کردن، با سختی های بسیار یک زندگی، با ترک شدن، با طلاق و جدایی و خیانت، تو با دستمزد کم و نداری، تو با ساعت کار طولانی، با کارهای خانه و بچه داری، تو با همه چیز سازگاری. میراث تو صبوری است، میراث تو لبخندهای پررنگ و پر از امید است، میراث تو سازگاری در همه ابعاد زندگی است. اگر از من بپرسند قوی ترین انسان ها چه کسانی هستند، خواهم گفت زنانی که برای دردهای خود به دنبال چاره هستند. نازنینم، با هم از شبهای سرد و طولانی و سخت و آلوده به وحشت بسیاری عبور کردیم. معنای یار بودن لابد همین است. احترام به علایقت، همراهی و همدلی به لحظه های تنهایی و نیازت، به من آموختی که یار بودن شانه به شانه گذشتن از سربالایی ها و سرازیری هاست. یار بی نظیرم، تو را همچنان که تشنه آب را، گرسنه نان را، خسته خواب را میخواهد، میخواهم. از فرصتهای با تو بودن سرسری نمیگذرم و هر کدام را مثل گنجینه‌ای با ارزش و گرانبها در وجودم ثبت و نگهداری میکنم. عمر و جان ما در کنار هم غنیمت بزرگی است که نصیبمان شده. عزیزم، من گره دستانت را میخواهم، تن گرم و زندگی بخشت را میخواهم و چشمان نمناکت را برای ادامه روزهای بیبارانمان. میدانی به نفسهای تو بنده است مرا هر نفسی، سایه‌ات کم نشود از سرمان حضرت یار. دوستت دارم و مراقب تن نازنینت باش.
تو خنده هات ما را میشه، رنگ صدات نوازشه، چی بین ماست که بین من و عشق قد یا هم فاصله نیست. هر اتفاقی رخ بده بازم بین من و تو هیچ گلی نیست. چشمای تو تعریفی از زیبایی بی حد و مرز، زیبایی تو فرصت نمیده نگاه من جز تو رو ببینه. هر جایی باشم، هر جا که باشی عوض نمیشم، حالم همینه. میدونم که دنیا خیلی رو قلب هر دیوونه میشه سخنه. هی کاش ترس جدایی حال ما رونی که عاشقه. آسون کنم زیبایی تو تنها ترم کرد، تنهاییم ما رها ترم کرد، تا به غمم باورم
گریه هم میخنده.
قسمتی از نامه به عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو میشنوید و آنچه که حالا میشنوید اجرای زندگی دنیای بی رحم از علی زنده وکیلی.
ای کاش ترس جدایی حال ما را اونی که عاشق حال صداتون.
این پایان قسمت 109 رادیو بندر تهران هست که با عنوان آلما در شب با حمایت فلایتیو منتشر شد. فلایتیو به شما کمک میکنه تا سفر راحت تری رو تجربه کنید. میتونید هر چیزی که برای سفر خودتون نیاز دارید از پرواز و هتل گرفته تا ویزا و پشتیبانی شبانه روزی رو در فلایتیو پیدا کنید. با فلایتیو فقط به تجربه کردن و روایت قصه ها فکر کنید. لطفاً به سایتشون سر بزنید به آدرس www.flightio.com. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان، مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، شیما ترابی، هانیه کسایی‌فر، نوید نوروزی و ندا مکی که من رو در تولید محتوا کمک می‌کنند. در ادامه چشم‌های او از علیرضا قربانی را می‌شنوید. قسمت بعدی ما 12 خرداد ماه منتشر خواهد شد و سلام بر خرداد. و در نهایت خانم‌ها، آقایان، من محمد امین شیدگران، اینجا رادیو بندر تهران، 29 اردیبهشت ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
تا تو نگاه میکنی کار من آه کردن است، ای به فدای چشم تو این چه نگاه کردن است. شب همه بی تو کار من، شکوه به ماه کردن است، روز
روز ستاره تا سحر تیره به آه کردن است. تو پیش رو این هم از آب و آینه خواهش ما کردن است.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.